آقای تیبان.
سلام.
سلام
عرض می‌کنم خدمت شما و همه اعضای صدای ما رو میشنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیبان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما را از مجموعه تئاتر شهر سالن سایه میشنوید. خرداد ماه 96. نمایش ترانه‌ای برای تو و امین ابراهیمی نویسنده و کارگردان اثر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان تیبال.
سلامت باشین. جناب ابراهیمی، نمایشی که روی صحنه دارید نگاهی به جنگ و تبعاتش داره. از خلق ترانه‌ای برای تو بر ما بگید.
بله، همونجوری که گفتین این نمایش در واقع نگاهی به جنگ و تبعات جنگ داره. این نمایش یک نمایش مونولوگیه که با توسط چند تا بازیساز در صحنه‌های متعدد روایت میشه و تلاش کردیم که از اون فضای مونولوگواری که معمولا با کسالت همراه خارج بشیم، با تصویرسازی، با طراحی صحنه و لباس. و این نمایش برای من ابتدا با یک تصویر آغاز شد، یعنی یک آدمی در یک ناکجا آبادی ایستاده و به یه جایی خیره شده. همیشه این تصویر که اون میومد تو ذهنم، همیشه فکر میکردم این آدم ممکن از کجا اومده باشه. اون بیابون کم کم وضع شد به تصاویر دیگه که این تصاویر در کنار هم قرار گرفتنشون یه خط داستانی به من داد که این خط داستانی منجر به نمایش ترانه‌ای برای تو شد.
روش اجرایتون که هم تو گفتین مونولوگه و خیلی جالبه که ما یه سری بازیگر می‌بینیم کلام ندن. حالا همونطور که خودتون اشاره کردین، به خاطر جلوگیری از این بوده که به اون روش همیشگی که مونولوگ اجرا میشه و مخاطب خسته میشه، برای جلوگیری از این روش بوده. ولی برای من جالبه که این گروه خیلی با شما هماهنگ بودن. برامون کمی توضیح بدید.
عرض به حضورتون که بچه‌ای که الان تو این نمایش با هم کاری می‌کنم، من 2 سال پیش این نمایش ترانه‌ای برای تو جشنواره بین‌الملل فجر تو 34مین دورش برگزار شد. اون موقع ما تیم اجراییمون تیم دیگه بودن که به هر حال الان شرایطشون فرق میکرد و چون اومدم تهران مجبور شدم با بچه‌های دیگه استفاده کنم. یک ماه و خورده‌ایه که من تهران مستقر شدم، هر روز 6-7 ساعت فقط همین حرکات فرمی که ممکنه خیلی فکر کنین اتفاقی نمیفته، ولی تمام این تصویرسازی ها و حرکات فرمی که بچه ها دارن هلوش 40 روز ما روز 6-7 ساعت تمرین کردیم و واقعا بچه ها با تمام وجود، چون همونطوری که خودتون نمایش رو دیدین، یه نمایشی که خیلی از نظر فیزیکی باید تحمل و تلاش تو بیشتر بکنی، یه نمایشیه که معمولا بعد از اجرا بچه‌ها با بدن درد و کوفتگی همراهه. دقیقاً اینجوریه و به خاطر اینکه این واقعیتش اینه که به خاطر اینکه این نمایش تماشاشی رو تحت تاثیر قرار بده و حق مطلب ادا بشه، باید تمام این پروسه طی میشد. تمام تلاشمون کردم که تو تصویرسازی، تو کارگردانی، حتی تو مت نمایشی بشه که تماشاشی از سالن میره بیرون بهش فکر بکنه. مدعی هیچ ساختن هیچ شاهکاری نیستم، یعنی واقعیتش اعتقاد دارم که شاهکار و تماشاگران به مرور زمان و کار خوب و تماشاشی قاضی و قضاوت نهایی، ولی من تمام ما و تمام تیم اجراییمون تمام تلاش شبانه روزیمون رو انجام دادیم که یه نمایش شریف باشه، نمایشی باشه که تماشاگر باش همراه باشه، در این حال داشته‌های خودش رو از نمایش بگیره، تفسیر و تأویل‌های خودش رو انجام بده و در این حالی که لذت می‌بره به فضا و اتمسفر و به محتوای نمایش هم دقت و توجه بکنه.
بله. روایت نمایش یه ساختاری رئال داره، اما شما شیوه اجرایی که انتخاب کردید یه حالت رویاگونه و خیال بافی داره و برای این روایت خیال شما از بازی نور و سایه استفاده کردید.
دقیقا درسته، شما مطلبی درست فرمودین. نمایشنامه کاملا متن و زبان نمایشنامه رئالیستی است، به خاطر اینکه ولی ساختار متن به گونه ایه که به قول شما این فضای رویاگونه رو داره. چون ما اگه از موقعی که یک غلط مصطلحی است، موقعی که در مورد رویا و کابوس حرف میزنیم، همیشه فکر میکنیم که اتفاقای خارق‌العاده یا غریبی باید اتفاق بیفته، در صورتی که ما تو زندگی عادیمونم ما رویا و کابوس رو در رالیست داریم، یعنی در واقعیت همه اینا رو تجربه میکنیم. یعنی تماشاشی تا چیزی رو که تجربه حسی یا ذهنی یا عملیشو انجام نداده باشه یا نداشته باشه، هیچ وقت با یه موضوع ارتباط برقرار نمیکنه. این نمایش در بستر رئالیستی اجرا میشه، ولی در این حال بدونین که تماشاگر متوجه بشه که الان نمایش از نظر استتیک و زیبایی شناسی وارد فضای رویاگونه، به قول شما از نور، سایه و طراحی صحنه و حتی طراحی لباس یه کاری کردیم که تماشاگر بدونه در یک فضای ناکجا آبادی قرار داره که میتونه تفسیر بکنه که اینجا میتونه کجا باشه. ولی برای من مهم نبود که تماشاگر بدونه، چون موضوع نمایش اصلا این نیست که اینجا کجاست. بیشتر نمایش دغدغه این رو داره که این آدمی که صحنه اول داره یه چیزی رو میگه، چه اتفاقاتی افتاده. مهم نیست بعدش چه اتفاقاتی، چون حالا من نمایش پایان بندیشو نمیتونم بگم چون نمایش لو میره، ولی در واقع یک نقطه چینی بین آغاز و پایان که این آدم از کجا به کجا رسید، یعنی یک سیر و سلوکی داره که تماشاگر همون اول ممکنه بهش گفته باشیم که چه اتفاقی برای این آدم ممکنه بیفته، ولی مهم چگونگی گفتن اون داستانه، وگرنه چه گفتن خیلی الان دیگه چیز نیست. همه داستانا به هر نوی گفته شدن، ولی چگونگی زاویه دیدی که نویسنده، کارگران و حتی مواجهه بازیگرا با نقش برای تماشاگر ممکنه جذاب و تاثیرگذار باشه.
در ادامه فرمایشات شما این سوالم رو میپرسم، شیوه روایت شما به گونه ایه که انگار واقعا هیچ جغرافیا، همونطور که خودتون اشاره کردید، جغرافیای خاصی نداره، زمان خاص، لا مکان لا زمانه، و انگار بیشتر اون دغدغه جنگه و اینکه اون تبعاتی که داره رو به یه شیوه جدید خواستید بتاید.
دقیقا همینطوره. ببینید موقعی که در، چون همینطوری که میدونید اصلا بستر جنگ مهمترین بستر ادبیات نمایشی دنیاست، از دوران شکسپیر تا برش تا همین درام نویسای جدید، جنگ یک بستری داره که تمام اتفاقای نمایشی توش میتونه اتفاق بیفته. موقعی شما، حداقل برای نمایش من، حداقل در مورد نمایش خودم دارم حرف میزنم، موقعی در نمایش ترانه ای برای تو زمان و مکان رو ما ضابط من و مشخص بکنیم، تماشاگر دیگه هر چیزی که در نمایش اتفاق بیفته تماشاگر اونو مطابقت میده با زمان و مکان. ولی ما حتما تماشاگر بعد از اجرای نمایش متوجه میشه که چرا فضا لامکانه. یعنی حداقل از این روشنفکر بازی ها ندارم که بگم این مشکل تماشاگریه یا این عمدن این فضای چیزو گذاشتم، ولی واقعا مشخص، یعنی بعد از پایان نمایش تماشاگر میفهمه که چرا صحنه اینجوریه، چرا این صحنه ها معمولا دیزال میشن تو عین یک تدوین سینمایی، داستان از یه جایی پرش پیدا میکنه به یه موقعیت دیگه، از یه موقعیت دیگه به موقعیت دیگه، جریان سیال ذهن این آدمی که داره داستان روایت میکنه متوجه میشه که چرا مکانمند نیست و این الان میتونه کدوم جغرافیا باشه. و این، من اتفاقا چند تا از تماشاگرها که مثلا آخرش با هم صحبت میکردن که آقا اینجا مثلا، آیا اینجاست، واقعا حالا بازم بگم آره، ببینیم خیلی نزدیکن به اون چیزا، و واقعیتش اینه که قضاوت مخاطب خیلی تأثیر داره. هرچند تو پرانتز اینو بگم که بازم از این ادعا ندارم که بگم تماشاگر هر جوری میخواد تفسیر و تأویل کنه، به هر حال هم نویسنده و کارگردان با یک نیتی متن رو مینویسه، قصد ارائه یک محتوا، یک میزانسن، یک فضا و خلق یک داستانی رو داره. نمیشه بگیم ما هر جوری تماشاگر تفسیر کرد حتما درسته، لزومن درست نیست، ولی ما کاری از دستمون بر نمیاد. ولی تماشاگر برداشت خودشو داره. خیلی وقتا برداشتی که تماشاگر از یه نمایش میکنه از خود نمایش جذابتره، یعنی خود از خود نمایش جذابتره. برای من خیلی صحبتایی که میشد خیلی از اون چیزی که من فکر میکردم حتی جذابتر بود.
شاید حتی به نکتهای اشاره کنن که شما مد نظر.
بله دقیقاً دقیقاً.
شما نویسنده و کارگردان
بارها من مثلا برام نکاتی که میگفتن، مثلا میگفتن آقا اینجا این قضیه برام روشن میشه یا ما این درک رو داریم، واقعا فکر نمیکردم، یه جورایی خوشحال میشدم، میگفتم خب پس این متن، این کارگردانی، این نمایش قابلیت این چند معنای ایجاد کردن درست، نه پخش شدن معنا، چون پخش شدن معنا ما به یک وحدت هنری، وحدت نظری نمیرسیم تو نمایشنامه. اون موقع شما نمیدونی با چی طرف هستین، ولی با قراردادی که تو با نور میزانسن طراحی صحنه مد کارگردانی و بازیگری با تماشاچی بستیم، تا این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم، البته خب من آمار چیزی ندارم، دقیقا همین مشاهدات آماری خودم میگه، خیلی نزدیکن به اون فضای من و به قول شما اون نکاتی رو میگن که شاید من اصلا فکر نکرده بودم داره. و خیلی هم از خود مد ممکنه جذابتر باشه. در مورد مد من نیست، در مورد هر نمایش این اتفاق میفته، ولی به هر حال باید بگی واقعا بعضی موقع برداشت تماشاگری از خود اثرم جذابتر میشه.
خب یکی از جذابیت تئاتر به من،
بله دقیقاً به قول شما این تئاتر چون یه هنر زنده است، به شدت این بینامتنی و این تفسیر و تحویل پذیری رو داره و این قدرت تئاتر واقعا به همینه، چون تماشاگر میدونه این به عبارت یک مرگ لحظه است، مرگ زمانه، همیشه در حین دیدن نمایش برای خودش، چون میدونه این لحظه پایان نمایش، اثر هنری هم به عبارتی برای خودش اون لحظه تمام شدنیه و هر نمایشی حتی یک نمایش ثابت یک تجربه جدیدیه، حتی نمایشی 100 بار اجرا بشه هر روزش حتی کوچکترین حرکتش چون روی صحنه هر چیزی نشانه میشه، آوا، کلمه، میزانسن، هر چیزی یک تجربه جدیده. تماشایی در این اثر برخلاف فیلم که خیلی کمتره، تا این تجربیات میکنه، تفسیر میکنه، تحویل میکنه که به قول شما میتونه خیلی جذابتر باشه، حتی اگه لزومن با ذهنیت من کارگردان همسو یا منطبق نباشه.
من حالا خودم به عنوان یکی از مخاطبای نمایش شما، نه در جایگاه خبرنگار، یه چیزی که برام جالب بود این که نمایش شما با یه کلام طنز، تقریبا طنز تلخ البته، شروع میشه و نهایتش به یک مرثیه خیلی تلختر میرسه و انگار که چیزیه که شاید هر کدوم از ما از نزدیک لمسش نکرده باشیم، اما بعد از جنگ خودمون به چشم دیدیم، شنیدیم و اون پلاک ها و استخوان هایی که به یادگار از عزیزان مردم میاد و پایان نمایشتون این حس رو به من داد.
دقیقا ببینید، من دهه 60 هستم، به هر حال دوران بچگیم یادم هست دوران جنگ ها. این نمایش هم که خودتون دیدین مستقیما به جنگ ایران و عراق اشاره نداره، به یک منطقه جغرافیایی به نام حلبچه اشاره داره که حتی من بارها مثلا حتی این چیزا میکردم که خیلی بارها بهم میگفتن که آقا مثلا تو لزوما در مورد حلبچه نیست، تو اصلا در مورد کلا جنگ نیست، چون داستان در مورد رویای آره ولی بستر جنگه. دقیقاً نکته شما درسته، به قول شما این فضای جنگ در واقع در مورد حسرت‌ها، آرزوها، ناکامی‌ها، عشق‌های مدفون شده‌ایه که تو جنگ اونا نابود میشه، یعنی انگار قدغنه، سال‌ها بعد از اونم اون زخم همیشه هست، یعنی تا ابد این زخم هست. و در مورد اون فضای طنز و اون فضای تراژیک آخرش که اینا تو تمام متن و تمام طول اثر در هم تنیده است، واقعیتش برداشت من در مورد نمایش و اصلا برداشت من از زندگی اینه که زندگی همینه، یعنی دنیای درام، چون دنیای درام درسته که ما در صحنه تئاتر یک دنیای جدیدی میسازیم، ولی هر تجربه‌ای بر روی صحنه تا مماس نباشه با تجربیات حسی تماشاگر، راه به تجربه عقلی تماشاگر نخواهد برد. شما بعد از تماشاشی، بعد از اینکه با تجربه حسیش با کار ارتباط برقرار میکنه، اون موقع به لایه‌های دوم و عمیق کار فکر میکنه. ما نمیتونیم این ادعا رو داشته باشیم که تماشاشی لذت نمیبره، مشکل تماشاشیه. اولین خصوصیت تئاتر اینه که برای تماشاگری به عنوان یک تجربه لذت بخش باشه، یک تجربه سرگرم کننده باشه، نه به معنای بدش. ما کتاب هم میخونیم سرگرم میشیم، تجربه مفرحیه برامون،
ولی سرگرمیه که بعدش شادی فکشی پشتش باشه.
دقیقا بعد از تجربه سرگرمی یک تلنگره. خب این تلنگر به قول شما تا با تماشاگر ارتباط برقرار نکنی این اتفاق شک نمیگیره. من خودم بارها میترسیدم، حتی با این فضایی که الان یه فضای طنزم تو کار هست، فضای غم‌انگیزی هم تو کار هست، بارها فکر میکردم که نکنه تماشاگر مثلا بره تو لایه‌های عمیقش، خیلی درگیر اون فضا بشه، احساس مثلا روحیش این باشه که خیلی درگیری عجیب غریبی با معنای نمایش داشته باشه. درسته برای من یک پوان حساب میشه، ولی در واقع تجربه مواجهه تماشاگر با اثر اگه تجربه حسی باشه، بیشک راه به تجربه عقلایی و تجربه دگرگون فکر کردن و معنا سازی تماشاگر از نمایش پیدا خواهد کرد. یعنی ما تمام تلاشمون اینه که تماشاچی در وهله اول با کار ارتباط برقرار بکنه، بعد به شدت امیدوارم که در نهایت به قول شما به اون لایه‌های عمیق‌تر، لایه‌های دوم و سوم کار پی ببره و باش ارتباط برقرار بکنه.
نمایش شما یک طنز حساب شده هم داره که انگار قصدتون این بوده با این طنز یه سری مسائل جدی رو به چالش بکشید و از زبان طنز استفاده کردید، شاید به این علت که زبان طنز شاید زبان جذاب تری باشه.
ببینید برای من این یک دیالوگیه که همه میگن، شاید کلیشه است واقعا، ولی گریزی ندارم غیر از این که این جمله رو بگم. برای من طنز واقعا جدیترین زبان نمایشیه. به قول شما طنز اتفاقا برخلاف تصور خیلی یا طنز اتفاقا بهترین زبانه برای ارائه موضوعات خیلی جدی، چون موضوعات خیلی جدی موقعی با خیلی با یک حالت رسمی و شعاری باشون برقرار، یک فضایی رو که تماشاشی هیچ وقت قبول نمی کنه. یعنی از دقیقاً همین نکته رو که شما گفتید دقیقاً میخواستم به همین اشاره کنم. دقیقاً با گارد و جبهه گیری میاد، یعنی هر چی تو براش توضیح بدی، حتی اگه درست داری میگی، به حقم داری میگی، تماشاشی میگه آقا من گوشم از این چیزا پره. ولی شما با زبان طنز، چون ماها تمام موضوعات جدیمون رو در ذهن خودمون بارها با شوخی میکنیم، این یه تجربه شخصی منه و چون اصلا تو زندگیم خودم تجربه زیستی خودم، چون من معتقدم، نه من، البته حرف من نیست، حرف خیلی هست، آدم ها تو نمایش معمولا در مورد تجربیات زیستی یا تجربیاتی که آموختن، فیلم تاز نمایش، تجربه زیستی چون تجربه تفکرشون، یا تجربیاتی هستن که از زندگی میان.
اصلا اگه دغدغه من نباشین سراغش
نمیرین. دقیقاً شما اگه دغدغه چیزی رو نداشته باشین، تماشاشی متوجه میشه که شما دارین جل میکنین، شما با مفهومی که داری ارائه میکنی خودت باور نداری. دقیقاً تماشاشی هم متوجه میشه که تو دارید بهش دروغ میگی. به خاطر اینه اگه مفهومی رو میخوام بهش انتقال بدیم، اتفاقا باید همون جوری بهش ارائه بکنیم که خودمون باش برخورد میکنیم. یعنی موضوعات جدی رو اتفاقا تو زبان طنز بگیم، تماشاگر راحت‌تر میپذیره و اتفاقا تلنگرش بیشتره. یعنی میگه من از این زاویه به این موضوع نگاه نکرده بودم، پس میشه اینجوری هم نگاه کرد. به خاطر این سعی کردم این فضای واقعیت زندگی که در هم تنیده است، در بین طنز و تراژدی، این واقعیت زندگی ماست. در دنیای درامم آدما باید پا در زمین داشته باشن، پا در تجربیات واقعی و تجربیات زیستی ما و تماشاگر داشته باشن، وگرنه ره به جایی نخواهد برد. من اینو تز نمیدم حقیقتش، ولی فکر میکنم من به عنوان مخاطب، نه به عنوان کارگردان، تجربیات خودم به عنوان یک مخاطب اینه که موقعی کاراکترها رو احساس میکنم باشون قرابت دارم، بهشون نزدیک میشم، موقعی فکر میکنم این دغدغه اصلا دغدغه ما نیست، حتی کارگردان میفهمی که اصلا به این چیزی که ارائه میده باور نداره، فقط از نظر کارگردانی یا میزانسن براش جذاب بوده. به خاطر این محتوا حذف میشه، فقط ما یه چند تا میزانسن داریم. تمام تلاش من این بوده که محتوا و فرم در کنار هم در هم تنیده بشن، یک ساختاری رو و یک ترکیبی رو درست کنن، همگون هماهنگ با یه هارمونی درست که تماشاگر باش ارتباط برقرار بکنه و حقیقتا با یه حسی، با یه تلنگری، با یه حال خوب، حتی اگه حالش هم غمگین میشه، حداقل تا یه مدتی اگه حرفی شد، این نمایش، تصاویرش، فکرش، دیالوگاش تو ذهنش بمونه برام.
شما اول نمایش رو با زبان کردی شروع میکنید، خب اصلا تکلیف اون مخاطبایی که کردی بلد نیستن چیه حالا؟
والا عرض به حضورتون که
یه مترجم همزبان،
آره من نو
خیلی نامفهوم،
آره به همین میخواستم بگم، من اگه یه ممکنه، چون این کردی که من الان دارم میگم، مثلا چون کردی که میدونید مثلا تو منو، حتی تو مناطق ایران خودمون، چه برسه مثلا کردای عراق، سوریه، ترکیه، خیلی متفاوتن، آوا و ایناشون شبیه همه ولی متفاوتن. کردای ایران مثلا از کرمانشاه و حتی ایلام و خود کردستان، آذربایجان غربی، اینا همه کرد حساب میشن. هر شهری یک لهجه و گویش متفاوت خودشو داره. من بار اولی که اینو میخواستم اینجا، چون من خودم بچه لرستان هستم، بار اولی که اینو تبدیل به اون کردی در واقع زبان اصیل کردی کردیم، واقعا فهمیدیم که هیچکی متوجه نمیشه. خب و من چون میدونستم این واقعا این حراس رو داشتم که ممکنه تماشاچی با کار ارتباط برقرار نکنه، مخصوصا آغاز نمایشه، بله، پس بزنه، و چون معتقدم تماشاچی اگه اول با کار بیاد میاد و اگه نیاد میبره از نمایش، واقعیتش اینه. ولی الان اگه یک کرد خیلی ایرادگیر باشه ممکنه بگه آقا این لهجت کردی نبود. اینو واقفم واقعا، یعنی میدونستم که این ممکنه این لهجه دقیقا کردی نباشه، ولی الان مسامحتا بچه های کردستان، بچه های کرمانش میدونن، قبول میکنن، میگن آقا ما لهجه اینجوری داریم. سعی کردم به قول شما آواها و کلماتی تو متن باشه که تماشاچی اگه قشنگ متوجه نمیشه چیه، حداقل اگه تو دو جمله شو متوجه میشه در مورد چی حرف زد. و من همینو میخواستم، میخواستم بگم این موقعیت این آدمه این بوده، و بعدش که صحبت این قضیه میشه تماشاچی میفهمه که این مرده چرا اصلا اینجوری حرف میزد، چرا اینجوری بوده. اینو قبول دارم ممکنه یه ترس اینجوری داشتم، ولی دیگه به هر حال ریس بود، باید، چون نمایش میطلبید که با این زبان باشه، با این شروع بشه. اصلا یکم حقیقتا این نکته مدت ها ذهنم رو درگیر کرده بود، ولی به هر حال نمیشد، من باید مسلط میشدم به کردی و این ریسک رو میکردم که تماشاچی بدونه، چون من برای شخصیتام ریشه در این فرهنگ دارم، پس مجبورم از این زبان استفاده کنم. و چون کردی میدونین یه زبان بی نظیری، یک فرهنگ بسیار غنی، و این آواشون اصلا انگار هر وقت کسی کردی حرف میزنه انگار داره برای شعر میخونه، حتی تو حرفای یومیشون. ولی امیدوارم که گسست حسی با تماشاچی نداشته باشه. ریاکشن هایی که من دیدم معمولا ارتباط برقرار میکنن، ولی به هر حال به قول شما این نکته درستیه.
بخشی از نمایشتون اگر اشتباه نکنم موسیقی که پخش میشه موسیقی راکه، درسته؟
بله.
من خودم به شخصه موسیقی راک که میشنوم اولین حس و حالا قوی ترین حسی که بهم دست میده خشونت، جنون، دیوانگیه. حالا درسته که میخورد به اون صحنه‌ای که داشت اجرا میشد، اما در کل به نظر من این موسیقی نامتجانسه برای کل نمایش. فکر نکردید، یعنی احساس نکردید اگر این موسیقی رو به کار ببرید ممکنه که یهو یه جایی ارتباط مخاطب قطع بشه با نمایش؟
دقیقا این نکته درستیه، من جبهه‌گیری در مقابل این نمی کنم. یه نکته داشت واقعا بعدها، چرا میشد مثلا به یه گروه موسیقی داد بگین آقا من این موسیقی با این فضا رو میخوام؟
روباور.
آره
روباور. شما اشاره به تجاوز کرد.
دقیقا. ببینید یه نکته ای داره این موسیقی برای من، چون اون صحنه به قول شما اون صحنه است، نوع موسیقیه اصلا حالا تماشاچی که نمیدونین چی داره میگه، ولی دقیقا در مورد همین موضوعی که داره اتفاق میفته رو صحنه است. بعد چون اون فضا، اون صحنه بخصوص با این موسیقی همراه میشه، اصلا این صحنه انگار مجزاست، به قول شما نامتجانسه با بقیه موسیقی. ولی اون صحنه، چون اون صحنه و اون اتفاق غیر متعارفه، من به عمد اینو گذاشتم. ما حتی این تراکو ساختیم، ولی بعدن دیدم نه، کلامی که تو موسیقی هست، نوع خشونتی که داره، با میزانسنی که من درست کردم، اینا با هم مشتره. حتی اگه از نظر هارمونی موسیقایی که ما ساختیم و آهنگساز من ساخته، ممکنه یکم احساس کنین که با هم هماهنگ نیستن، از جنس اون آهنگا نیست. این نکته درستیه، ولی واقعیتش اینه به نفع اون صحنه، به نفع محتوا و فرم اون صحنه تصمیم گرفتیم این قطعه به خصوص رو انتخاب بکنیم.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
اول که ممنون که در خدمتتون هستم و به شنوندگان محترم تیوال عرض کنم که این نمایش ما، چون نمایش ما تک اجراست و نمایش دیگه با ما اجرا نمیره به خاطر شرایط صحنه ما، پس تعداد اجرامون کم شده، ما تعداد اجرامون 15 تاست. امیدوارم تماشاگران بیان، خیلی خوشحال میشم تماشاچی. حالا ما این دو روز خدا رو شکر دو روز اولمون سالن کاملا پر بوده، امیدوارم ادامه داشته باشه. امیدوارم بچه‌ها، چون من از فضای دانشگاهی تئاتر میام، من تا دوره ارشد مثلا از فضای دانشگاهی اومدم، یکم واقعیتش این تئاتر بیزینس رو نبگم بدا، یکم نمیفهمم هنوز، یعنی بلد نیستم، به زرس قاطع میگم بلد نیستم. به هر حال امیدوارم که یکم توجه بکنیم که نمایش دیگه هم داره اجرا میشه، بیاین ببینین. قول میدم که ضرر نمی کنین، حداقل یه تجربه برای بار اولش میتونه. ادعای شاهکاری هم ندارم، ولی حداقل تمام سعیم کردم که وقت، زمان و هزینه ای که تماشاشی میکنه احترام بذارم. امیدوارم با تمام وجودم تلاشمونو کردیم، با امید خدا که این تعداد اجرایی که هست با اقبال تماشاگر مواجه بشه، و امیدوارم که یکم نمیدونم تئاتر خصوصی، تئاتر بیزینس، تئاتر تجاری، اینا همه درسته، لازمه، بایدم باشه، ولی همه تئاتر این نیست. ما متاسفانه به این سمت رفتیم، هرچند من خودم باش مشکلی ندارم، ولی احساس میکنم یکم داره خیلی گسترده میشه. یعنی انگار شما برای تئاتر الان دیگه لازم نیست سواد کارگردانی داشته باشی، مد داشته باش، فقط کافی دو تا چهره رو بیاری، خود به خود تا پایان اجرا قطعا و یقینا سالنت پره با هر کیفیتی. این یکم میگم شایدم بنده متوجه این قضایا نیستم، امیدوارم بندم، دعا کنیم بندم متوجه بشم، و با امید خدا که دعوت میکنم از همه تماشاگرایی که مخاطبینی که صدای منو میشنوند با افتخار نمایش ترانه‌ای برای تو سالن سایه مجموعه تئاتر شهر هر روز به غیر از شنبه و ایام تعطیل ساعت 19:30 به امید دیدن همتون تو سالن سایه.
سپاسگزارم از جناب آقای امین ابراهیمی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.